بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. با بیانی که صورت گرفت برای ما روشن شد که ما دارای اوضاع و اشکال مختلفی است، حرکت خاصی داره و در هر سال که 12 ماه هر ماه ما به شکل هلال و تربیع اول و بدر و تربیع ثانی و محاق و ماه تمام میشه، دوباره ماه بعد از محاق که در میاد متشکل به شکل هلال میشه ماه بعده و یک امر واقعیست، امر تکوینیست، امر طبیعیست. تکراری هم و تعددی هم در این اشکال در هر ماه وجود نداره. هلال یک دفعه در ماه اتفاق میفته و همینطور تربیع و بدر و تربیع ثانی و هکذا. دیگه این طور نیست که ماه اول ماه باشه برای این نقطه، فردا شب اول ماه باشه برای اون نقطه، شب بعدش اول ماه برای نقطه دیگه. تعددی نیست در هلال. هلال یک دفعه در ماه اتفاق نمیفته، این برای کل افراد کل سطح زمینه. تعددی در این وجود نداره، تکراری وجود نداره. این یه مطلبی بود که واقع اینه. حالا خب متاکس اگر به واقع پی نبرد، شارع مقدس داره اون تکلیفی معین کرده. هر کجا که انسان جهلی به واقع داره، جهل به حکم باشه، جهل به موضوع باشه، شارع مقدس تکلیف معین کرده. اما واقع محفوظ همینه که هلال هر ماه یک مرتبه اتفاق نمیفته، بونه اول ماه هست. به این که تعدد نسبت به نقاط مختلف یا افراد مختلف نداره. اگر جهل حاصل شد که حکم شرعی داره ظاهره. مطلب دوم این که روایاتی که ما خواندیم، در این روایات که 5 تا روایت مربوط به دیده شدن ما در بلد آخر، در مصر آخر، امصار، 6 تا هم اطلاق داشتن. در این روایات اهل بیت فرمودن هر کس که علم پیدا نکرد به هلال یک روز روزش خورد قضاش بگیره. از این جوانه میشه که این رویت موضوعیت نداره، طریقه. اگر طریقی با واقع مخالف شد، البته بعدا کشف خلاف شد و واقع برای ما مسلم شد، باید بر اساس واقع تکلیف خودمان را انجام بدیم. در تمام این روایات 6 دانه اول و 5 دانه دوم هیچ اشاره‌ای به اختلاف افق و وحدت افق نشده. این یک مطلبی بوده که تا زمان شیخ طوسی اصلا مطرح نبوده، از زمان ایشان به بعد مطرح شده. وقت اختلاف علی قولین، بعضی ها فکر کردن که وحدت افق اعتبار داره در این جریان، بعضی گفتن نه. قول مشهوری هم نیست در بین، 2 قوله. اگر مشهور هم باشه اینجا مؤثر نیست شهرت اینها. خب اینا مطالبی بود که تا به حال بعد رسید. یک مطلبی که اینجا لازمه بگیم اینه که فرق است بین تفاوت اوقات مربوط به طلوع خورشید و غروب خورشید و روز و شب و بین اوقات مربوط به ماه. تفاوت خیلی روشنه که کسی قیاس نکنه اون را به این. بله، در اوقات مربوط به طلوع و غروب خورشید و ظهر و نصف شب و امثال اون شکی نیست، شکی نیست افق مؤثره، برای خاطر اینکه همونطور که عرض کردیم این راجع به حرکت کره زمینه. این راجعه حرکت زمین 2 تا حرکت داره گفتیم، این حرکت حالا 2 تاشه گفتیم برای ما بحث آمد. حرکت وضعی زمین، زمین در هر 24 ساعت یک مرتبه به دور خودش میچرخه. این تمام نقاط خود را در معرض تابش خورشید قرار میده. و سطح زمین را اگر ما که گفتیم به 360 درجه قسمت کنیم که دوائر همیشه به این درجات قسمت میشه. به عنوان یک دائره ما سطح کره زمین را، خط استوا را که یک دائره سی کره را، کره زمین به دو قسمت میکنه، نیم کره شمالی و جنوبی، این 360 درجه است. پس زمین با داشتن 360 درجه در 24 ساعت یک مرتبه دور خود میچرخه. نتیجه این که 360 درجه رو به 24 قسمت بکنیم، خارج قسمت 15، در هر ساعتی 15 درجه حرکت زمینه از غرب به شرق. در هر ساعتی 15 میشه به این که خب هر ساعت هم 60 دقیقه، به هر درجه گفتیم 4 دقیقه میرسه، هر درجه رو در 4 دقیقه طی میکنه. رضا بینیم مشهد و تهران که 8 درجه درجات طول شرقی هست، 32 دقیقه اختلاف وقت مشهد و تهران، چون 8 درجه تهران غربی تر نسبت به مشهد، مشهد شرقی تره، چون این چنینه 8 درجه با هم دیگه اختلاف حقوق دارن و هر درجه هم 4 دقیقه 32 دقیقه تفاوت وقت بین مشهد و تهران بود. ظهر مشهد 32 دقیقه زودتره و همینطور مغربش و امثال ذلک. خب مباحثی قبلا گفته شده، خلاصه میخوام این عرض کنم که این کره زمین که از غرب به شرق به این ترتیب میچرخه، شکی نیست که مشارق و مغاربی داره. برای خاطر اینکه همین جا الان شبه، اینجا فرض کنید لندن، اینجا شبه، مثلا اینجا قاهره است مثلا، بعد اینجا مثلا فرض کنید که عراق است و ایران. خب بنابراین اینجا الان، اینا الان خورشید به اینجا ها تابیده ولی هنوز اینجا شبه. اینطور میچرخه، اینطور که میچرخه کم 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 اینا ظهرشان میشه و بعد غروبشان میشه بعد شبشان میشه، بعد اینجا هنوز آفتاب غروب نکرده، مثلا 4 بعد از 5 بعد از ظهر. شکی نیست در این که در گردش زمین از طرف شرق به این ترتیب نقاطی هست که زودتر اونجا صبح میشه، زودتر اونجا ظهر میشه، زودتر اونجا غروب میشه، نقاطی هست که نقطه دیرتر میشه. این شکی نیست. به همین ترتیب هم ترس کردیم، ما قسمت کردیم این را به کلدن به 24 ساعت شد و هر ساعتی شد که 15 درجه و هر 15 درجه هم تصمیم به 60، در هر درجه 4 دقیقه که اختلاف ساعت است. این مشارق و مغارب در قرآن کریم هست. چند جا هست مشارق و مغارب؟ چند جا رب المشرقین و رب المغربین؟ در تفسیر این آیات هم بحثای زیادی هست که ما نمیتونیم مفصل وارد بشیم. مثلا سوره الرحمن رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. رب المشرقین و رب المغربین منظور چیه؟ آیت الله تباتبایی علاللامقا در تفسیر المیزان میگه مشرقین، مشرق سیف و شتاست، مغربینم مغرب سیف و شتاست. سیف یعنی تابستان، شتا یعنی زمستان. اون روز ما باز در بحث عرض کردیم به این که در تقسیم نقاط زمین، منطقه قطب شمالی، قطب جنوبی، منطقه محترقه، منطقه معتدله، شمالی جنوبی، عرض کردیم که در هیئت قدیم و هیئت امروز فرقی نمی کنه. در این قسمت قائلن که از خط استوا 23 درجه و 27 دقیقه خورشید میاد، یعنی خورشید بالای سرشان قرار میگیره. بهار است، از سرکست ها شروع میشه، بهار است و فروردین، اردیبهشت تا آخر خرداد. آخر خرداد میشه با 23 درجه و 27 دقیقه، اون آخرین مشرق مثلا سیفه برمیگرده، بعدن به عقب برمیگرده تا اول پاییز میرسه باز روی خط استوا که اعتدال خریفیه، بعدن به طرف جنوب بره، طرف شمال که ماست. در جنوب همین حرکت هست، اونجا هم 23 درجه و 27 دقیقه به طرف جنوب میره، اون میشه اول زمستان دیگه، دوباره برمیگرده، سه ماه میاد تا بهار میرسه، همین اعتدال روی. آیت الله طباطبایی میگن که مشرقین، دو تا مشرق، مشرق صیف آخر تابستان و مشرق شتا آخر پاییز، این دو مشرقه که این دو تا مشرق اونجا حد اکثر طولانی بودن روز اولی، دومی حد اکثر طولانی بودن شب مثلا. دوباره از اونجا که برمیگرده زمستانه، اینجا که برمیگرده پاییزه. مشرقه اینو و در مقابل مغربین هم همین ترتیبه، مغرب سیف، مغرب شتا. بلا این آیت الله تبارک و تعالی منام رب المشرقین و رب المغربین، من میگه از اینجا از خداوند گفته که چون این مشرقین و مغربین به این معنا تأثیر زیادی در زندگی مردم داره، پدید آمدن بهار و پاییز و تابستان و زمستان در تنظیم امور معاش مردم، به دست آمدن محصول و مرفول و ارزاق و اینا، ایشان اینجوری میگن. آیت الله خویی در مستند العروه همینجا در این بحث این متعرض شده، از این جهت عرض کنم. ایشان میگه به این که مشرقین و مغربین غیر از آن جای طباطبایی فرمودن. آیت الله خویی یک تفسیر داره به نام البیان فی تفسیر قرآن، یک جلد چاپ شده ولی خب خیلی مطالب داره. خب اینجا مردم میشه یک مرجع اگر بخواهد آیات قرآن تفسیر کنه چقدر تفسیرش اثرگذار و کامله. البیان آیت الله طباطبایی خود مفسر قرآن است از این، ولی اختلاف بین این دو نفر در بسیاری از جاها وجود داره. یکی از اختلاف اینه که آیت الله طباطبایی میگه قرآن در زمان پیغمبر خدا جمع نشده بود، بعدن زمان خلفا جمع شده، جمع اول زمان ابوبکر، جمع ثانی زمان عثمان، و شواهدی میاره به طور طباطبایی. آقای خویی میگن قرآن علی ما هو علیه الان در زمان پیغمبر جمع شده بود، نوشته شده بود. واسه اینجا البته حرف حق رو همون میتوان گفت که آقای البیان آقای خویی مثلا چیستره. از این قبیل تفاوت ها و نظریه ها بین این دو نفر فراوان وجود داره، من هر دارم مطالعه کردم. اینجا آیت الله که میگن نخیر رفت المشرقین رفت المغربین به مناسبت آیه که یا لیت بینی و بینه که بعد المشرقین، این یا لیت بینی و بینه که بعد المشرقین در سوره زخرف سوره 43 قرآن آیه 38 اینجا ایشان میگن که این بعد المشرقین میرسانه که بین دو مشرق بعدی خیلی زیاد وجود داره، هیچ بعدی به این دو بعد نمیرسه. بعد المشرقین که یک دفعه خورشید به این طرف زمین میتابه، این یک مشرقه که تمام این سطر ها را میره، بعد اینجا شب میشه بعد به این طرف میتابه. مشرقین این دو مشرق هست، این دو تا مشرق مثلا فرض کنید از گرینویچ مبدع سنجش طول بود که عرض کردیم، از گرینویچ به این طرف که میتابه همیاه درجه 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 میاد، اینا تمام چیه؟ مشرقند و روزه. بعد همین از گرینویچ به این طرف که طول غربی بشیم اونم 180 درجه، بعد به اون طرف که میتابه اینجا شبه، اینجا روزه. ایشان بگه این بودل مشرقین، این دوتا مشرق با هم دیگه فاصلشان 180 درجه است. اینی میخواه بگه. حالا این یه بحث قرآنی است. ولی بحث ما اینی میخواییم عرض کنیم بیین که هیچ وقت نباید ما در مانانوپی اختلاف اشکال ماه را که تأثیر داره در اوقات قیاس کنیم به اختلاف حرکت زمین، چون شکی نیست در حرکت زمین افق مؤثره، افق مؤثره، همونطوری که عرض کردیم در هر چهار درجه، در هر درجه چهار دقیقه مؤثره بود دیگه، اونجا شکی نیست افق مؤثره. بعضی قیاس کردن حرکت ماه را به این حرکت، گفتن چنان که در طلوع و غروب خورشید در ظهر و نصف شب افق مؤثره، پس در ماه هم اول ماه مثلا مؤثره در افق، افق تأثیر داره. میخوام بگیم نه، اینجا چیزش اونجا چیز دیگه است، این مربوط به حرکت زمین است، شکی نیست اینجا افق مؤثره. ولی اشکال است که ماه با خورشید به زمین ما مربوط نیست. ما با خورشید چه وضع محاذات داشته باشه؟ در یک وضع ماه با خورشید میشه هلال، در یک وضعش میشه تربیع، در یک وضع میشه بدر، در یک وضع تربیع ثانی. این اصلا به زمین مربوط نیست، این مربوط به خورشید و ماه هست. اما اون اولی که گفتیم مربوط به اختلاف ساعات، اون مربوط به حرکت زمین ماست. نباید فکر کنیم به اینکه حالا که در نصف شب و ظهر اینا افق مؤثره، پس در اول ماه هم افق مؤثره. نه، اونجا افق مؤثره به اون دلیل مربوط به حرکت زمینی، اینجا افق مؤثره نیست، به حرکت زمین مربوط نیست. اگر یه سن زمینی هم وجود نداشت، ما هم نبودیم، این اشکال برای ماه بود، ماه در این دایره اشکال ماه بود. این اشکال متعدد برای ماه در یک ماه هیچ کدام تکرار نداره. در یک ماه یک مرتبه هلال است، یک مرتبه تربیع اوله، یک مرتبه بدره، یک مرتبه تربیع سنت ماهه، ماه تمام شد، ماه باید همینطور. بنابراین از اون که ماه تا به حال عرض کردیم برای ما روشن شد که ما، اشکال ما، اوضاع ما یک امر واقعی است و نفس الامری است، منتها جای انسان به اون علم داره، جای علم نداره. خب یک امر واقعی و اخبار روایات ما هم استفاده کردیم بیر ولی نه نفید. دیدن ما، نه حرکت، دیدن ما. بله اگر انسانی در سطح زمین باشه نگاه کنه هلال میبینه، در میبینه. ولی اگر نبودیم ما همین بودیم. اون مربوط به زمین است، به اشکال مختلفی است که ماه داره به دور زمین حرکت میکنه، در این مدار حرکت میکنه. حالا اگر زمین نبود همین مدار حرکت میکرد. در حرکت ماه در این مدار این اشکال به وجود میاد. حالا شما گاهی ببینید گاهی نبینید، اصلا نبینید. یک امر واقعی نفس الامری است. هلال در ما هم یک مرتبه اتفاق میفته، فرقی هم نمیکنه برای لیبی و مصر و لندن و ایران، این یک چیزی است در سماوی، یک امر سماوی. اونجا تربیه امر سماوی، بعد در یک امر سماوی، اون یک امر سماوی، ما هم یک امر تکراری نه. بس بنابراین کسی فکر کنه که اول ماه لیبی فلان روز، اول ماه مصر فلان روز، اول ماه ما فلان، ما یک اول بیشتر نداره، ما یک اول بیشتر نداره. اونم وقتی از محاق در بیاد متبدل بشه به شکل هلال، همین این نیست، بیشتر از یکی نیست. منتها گاهی علم داره، گاهی نداره، این داره اون علم نداره. شعار مقدس آمده برای این کسی که تکلیف معین کرده، اگه دیدید اینطور، ندیدید اینطور. دیدید یعنی علم پیدا کردید. علم شما طریق محض است، تأثیری در ما نداره، طریق محض. خب تکلیف شما روشن شده، ما تا اینجا رسیدیم. این همه رو باید اهل بیت علیه السلام اشاره‌ای به افق و اختلاف و وحدت افق نداریم ما. اگر واقعا تأثیر داشت وحدت افق و اختلاف افق، شاره در یک خبری اشاره میکرد که نگفته به مطالبی. ما تا اینجا رسیدیم. خب حالا مطلب زیاده. یکی از بحث اینه که آیت الله خوی علی الله مقامه، مثل همان بیشتر شراح و عروه، اختلاف افق را مؤثر نمی دانند. همان آیت الله حکیم در مستمسک جلد هشتم، آیت الله خویی در مستند اروه در مهذب الاحکام سید عبدالله سبزواری هیچ کدامشان مثل اروه قائل نیستن، حاشیه دارند و اختلاف حقوق مؤثر نمیدانند. آیت الله خویی مثل ما، یعنی ما مثل ایشان، ما مثل ایشان استدلال کردیم به روایات که خوانیم روایات، ولی سه دیگه هم گفتن، سه دیگه چی میخوام بگم که به درسته یا نه. ایشان علاوه بر روایات ما گفتیم به دو سه چیز استدلال کرده، یکی این که ان هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، میگه این که در روز عید فطر این دعا خوانده میشه در نماز عید فطر، این دلیل است به اینکه اختلاف حقوق مؤثر نیست و امروز برای همه عیده، خلافاً به کسی که وحدت حقوق را مؤثر میدانند، لازم میدانند. ما میخوام بگیم این استدلال درست نیست، به همون حرفی که قبلا گفتیم. چرا؟ برای اینکه اینجا حاضر یوم اشاره به شخص خاصه یا اشاره به عنوانه؟ دست اینه. اگر اشاره به شخص خاص باشه، بله، اما اشکال داره. اما این اشاره به عنوانه، برای خاطر اینکه این فردا هم در واشنگتن که ما نماز میخواندیم در اینجا روز بود، فردا اونا نماز عید هم میگن الله این هذا الیوم، میگن اونا میگن هذا الیوم، معلومه که بس این اشاره به یک روز خاصی نیست، این اشاره است به اون عنوان. اون عنوان امروز در این سطح زمین محقق شده، این نمیتونیم ما دلیل بگیریم برای عدم اختلاف حقوق، نه، یه بحث دیگه است. فردا هم این در اون ایشان میگه این دلیل گرفته برای این که بس اختلاف حقوق مؤثر نیست، یک روز خاصی برای همه جای دیگه، اما روز خاصی برای کسانی که اونجا روزشانه، نه برای واشنگتن که الان شبشان فردا روزشان خواهد شد. همینطور شبای قدر هم گفتم اینطوره، شب قدر هم شب 19 هم 23 هم 23 هم شب قدر هم خوب باره 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 همه باره شب قدر شد. باز اینجا هم بگیم باز این درست نیست، برای همه شب باشه، برای که اونجا که شبه، اما الان که شب قدر ماست در واشنگتن روزه، اونا فردا شب خواهند گفت که شب 19 هم و 23 هم 23 هم. مثلا تمسک کردن به اینها درست نیست. بله، همون روایات، روایاتی که ما عرض کردیم از اون روایات و مطلب برای ما خیلی روشن شد و قدم به قدم پیش آمدیم تا اینجا آمدیم. خب، ارسلم به این که اینجا یک مطلب که دیروز اشاره کردم به نظر بنده بسیار مهمه و کسانی هم که قائلن به اعتبار وحدت افق نمیتونن از این اشکال کنند در چون جواب بگن، تا به حال نیدن کسی جواب بگن. حالا دیروز ما یه بحث داشتیم درباره وحدت افق میزان که در تذکره جلد ششم صفحه 124 متعرضه، تذکره جلد ششم صفحه 124 که مراد کسانی که وحدت افق میگن چیه. بله، حالا اینطور میگم، ایشان عبارت معنا کنم، میگه و بعضم اعتبر ما قلنا در وحدت افق، چون خود تذکره قائل به اعتبار وحدت افق تذکره علامه، منتهای علامه اول گفته افق مؤثر نیست، ولی در آخر کلامش برگشته. از جمله کسانی که گفتم خیلی صریحه در این موضوع مستند نراقیه، از آیت الله خویی هم سوال میشد در جواب بگفتن مستند نراقی مراجعه کنید. نراقی در مستند در اینکه اختلاف افق مؤثر نیست و برای همه شب اول ما هست، واقعا حق مطلب را ادا کرده است. نراقی در مستند و مستند شیعه، بحث ما مثل جلد هشتم مستند شیعه. آقای خویی علامه فرمان به این که تباعد بین بلدین، به اینه که تختلف المطالب، مطالب مختلف باشه، یعنی مثلا از اونجا که نگاه کنیم شهرهای نزدیک به هم یک مطلع دارن که میتوانن اون ماه را ببینن، اما شهر دور به هم این مطلع ندارن. گفتیم دو چیز مؤثره دیگه، یکی طول مؤثر بود که هم تهتب زمین شکل کروی چون داره اونا که بالاترن میتونن ماه رو افق ببینن، اونا که پایین ترن افق نمیتونن ببینن. این مطالعه منظورش اینه در عرض و طول، در عرض و طول به همدیگه نزدیک باشن، یک مطلع دارن. در عرض و طول از هم فاصله دارن، مطلعشان دوتا میشه. کل حجاز و العراق، حجاز یک مطلع داره، ولی حجازی مملکت است دیگه. عراق هم یک مطلع داره، ولی شهرهای عراق وحدت افق دارن نسبت به هم، شهرهای حجاز هم نسبت به هم وحدت افق دارن. اما حجاز عراق دوتاش اینا دوتا افق دارن، دوتا افق دارن. بعد و تقارب به ان لا تختلفه، تقارب بینه که نه در مطلع مختلف نباشن. که بغداد و کوفه، بغداد 44 درجه طول شرقی داره، بغداد 33 درجه عرض داره، بغداد کوفه 44 درجه طولشان یکه، اما عرض کوفه 32، عرض بغداد 33، یک درجه با هم که در عرض اختلاف دارن. شیخ طوسی هم در کلام اسکندر مقصود تکیهش به عرض بود، حالا ما از عرایض بعد ما روشن خواهد شد. خب بنابراین میریم سراغ این بحث که طول و عرض بلاد را باید با بدانیم تا ببینیم که این وحدت افق و اختلاف افق معناش چی هست. و گفتم بهترین کتاب در این مورد همان کتاب تحفت الاجله است. کتاب الان من ندارم ولی یاد داشته فراوان ازش دارم، چون بنده در تمام مطالعات یاد داشت برمیدارم و به شما عزیزان هم توصیه میکنم این کار را بکنید، این به درد شما خواهد خورد. انسان همیشه کتب در اختیارش نیست، همیشه فرصت نداره، همیشه فراغت نداره، اما یادداشت برداشتن خیلی به انسان کمک میکنه. طول و عرضی که میدانید همانطور که عرض کردم یک مبدا که الان گرینویچ شهریست نزدیک لندن اون مبدا میدانند، سابقا جزایر خالدات رو گفتن عرض کردم، از اونجا 180 درجه به طرف شرق، یک درجه طول شرقی، دو درجه، 10 درجه طول شرقی، 20 طول شرقی، از اونجا به طرف غرب میشه 1 درجه طول غربی، 2 درجه، از اونجا به اون طرف دارای درجات طول غربی تا 180 درجه، از اینجا به این طرف دارای درجات طول شرقی تا 180 درجه. این معنی طول اینه که الان کار داریم باید. این طوله گفتیم مثلا تهران و مشهد 8 درجه در طول فرق دارن، مشهد شرقی تره و تهران نسبت به اون غربی تره، از اینجا چون شرقی تره مشهد در اونجا 8 درجه، 8 درجه 4 دقیقه، 32 دقیقه در مشهد زودتر از تهران ظهر و نصف شب میشه. اما عرض این خط استوا در کمر زمین به کره زمین را به قسمت نیم کره شمالی و جنوبی تقسیم کرده، عرض را از این میسنجن تا اینجا 90 درجه است. الان برای نمونه چند شهر را برای شما بخوانم از روی همان یادداشتهایی که داریم. بله چون برای ما میخوان مطلب خیلی روشن بشه از این جهت عرض میکنم. بله اول یک مقدار از درجات طول برای شما میخوانیم. مثلا مشهد 59 درجه طوله، مشهد 59 درجه طول شرقی داره، تهران 51 درجه، همین 8 درجه، یعنی مشهد شرقی تره تهران غربی تره. مشهد 59 درجه طول، تهران 51 درجه، 8 درجه در طول با هم فرق دارن و هر درجه گفتیم 4 دقیقه در طلوع و غروب فرق میکنه، اینکه 32 دقیقه مشهد زودتر از تهران ظهر میشه، نصف شب. قم 50 درجه طول داره، قم 50، بله تهران 51، قم 50. قم از تهران غربی تره، تهران از قم شرقی تره. قم 50 درجه طول مثلا. خب نجف و کربلا، بغداد، اینا 44 درجه طول شرقی دارن. حالا این شهرها رو ببینید، 48 درجه. توسرکان و بروجرد و دزفول و شوشتر و خرم‌آباد و اهواز و زنجان و نهاوند و همدان و سنندج و اردبیل و کویت و لنکران، همه اینا 48 درجه طول دارن. معنی چی؟ اگر میشه این همه شهر 48 درجه؟ بله، برای اینکه این شهر از لحاظ عرض اینطور واقع شدن، چون اینا عرضاشون فرق داره ولی طولشون هم همین. این خط خط طوله که از شهر به غرب گفته میگه. بنابراین این چند تا شهر اینجوری چون واقع شده ان، عرضهاشون به هم فرق داره اما طولشون چیه؟ یکیه. خب مثلا ببینید الان کرمانشاه و تبریز و مراغه و ریاض، ریاض عربستان سعودی ها، کرمانشاه و تبریز و مراغه و ریاض 46 درجه طول دارن. طول داریم حالا داریم. خب واسط و قصد شیرین و آذرشهر و خوی و ارومیه و سبوشبلا و نقشبان و عدن 45 درجه طول شرقی دارن. بله سلطان آباد، عراق و رشت و اهواز 49 دقیقه طول شرقی دارن. خب قزوین و قم و گلپایگان و لاهیجان و سابق و خمین و خونسار و بوشهر و ارسلم اینا همشان 50 درجه طول شرقی دارن. خب این طول هست. حالا ببینید عرض بیشتر میخوایم آشنا بشیم. مکه 21 درجه عرض داره، یعنی از خط استا 21 درجه به طرف شماله. مدینه 24 درجه. مدینه و مکه با هم دیگه فرق دارن. مثلا اگر مکه اینجا باشه مدینه اینجاست، عرض داریم میگیم. مکه 21 درجه با خط استا با فاصله داره ولی مدینه 25 درجه، 4 درجه با هم دیگه فرق دارن. خب نجف و کربلا و حله و بصره و اصفهان و گستول و شوشتر و قائن و اینا همه 32 درجه عرض دارن. خونسار و خرم‌آباد و بغداد و دمشق، بغداد و دمشق عرضشان یکیه. خرم و خرسار، خونسار و خرم‌آباد و بروجرد و بغداد و دمشق و محلات و گلپایگان و سیدا و مراکش 33 درجه عرض دارن. مشهد الرضا علیه السلام، قزنین و بلخ و موصل و زنجان و نیشابور و خلب و الجزایر و سبزبار، اینا همشون 36 درجه عرض دارن. سمنان و سنندج و توکیو در ژاپن و تروتیدریه 35 درجه. قم و توسرکان و سنغر و کرمانشاه و جلال‌آباد افغانستان و بعلبک همدان نهاوند و سامرا پیشاور 34 درجه. یزد 31 درجه. اسکندریه 31 درجه. سیستان و لاهور 31 درجه. تایوان، چین و شیروان 37 درجه. تبریز و اردبیل و استراباد جرجان 38 درجه. اینطوری. خب بنابراین الان ما با عرض و طول تا حدی آشنا شدیم. راجع به این موضوع که چقدر تاثیر در بحث ما داره انشاءالله فردا عرض می‌کنیم.